نوار شماره 246 A از سری نوارهای غیر درسی. کتاب چگونه شخصیت سالمتر بیابیم یا غلبه بر عصبیت، نوشته دکتر ویان بدایر، ترجمه بدرالزمان نیک فطرت، ضبط شده در استودیوی کتابخانه گویای سازمان بهزیستی نابینایان ایران تهران، به تاریخ 16 تیر ماه 1365. گوینده سعیده کلهر. صدا برداران قاسم طاهری، مظاهر آقاجانی. تکثیر کننده بهرام حامدیگو. با تصحیح یوسف مسکینی. به نام خدا. فهرست پیش گفتار. خود را بشناس. صفحه 3. مقدمه. پیش خودمان بماند. صفحه 9. فصل اول. اختیاردار خود باشید. صفحه 16. فصل دوم. نخستین عشق. صفحه 38. فصل سوم. نیازی به تأیید دیگران نیست. صفحه 59. فصل چهارم. رهایی از گذشته. صفحه 83. فصل پنجم. احساسهای بیهوده تقصیر و نگرانی. صفحه 99. فصل ششم. کشف ناشناخته ها. صفحه 129. فصل هفتم. شکستن سد سنت ها و آیین ها. صفحه 151. فصل هشتم. دام عدالت. صفحه 178. فصل نهم. اهمال و مسامحه کاری را فوراً قطع کنید. صفحه 191. فصل دهم. اعلام استقلال روانی. صفحه 205. فصل 11. وداع با عصبانیت. صفحه 226. فصل 12. تصویر شخصی که نقاط ضعف شخصیت خیش را از بین برده است. صفحه 240. فهرست اعلام. صفحه 254. پیش گفتار. خود را بشناس. سقراط. انسان چگونه میتواند خودش و دیگران را بشناسد؟ من چگونه انسانی هستم؟ دیگران دارای چه شخصیتی هستند؟ اهمیت انسانشناسی و خودشناسی به خصوص در زمان تصمیم گیری های مهم مثل انتخاب رشته تحصیلی، همسر، شغل و مکان مناسب برای زندگی دیده می شود. به سبب اهمیت این شناخت، فلاسفه، پیامبران، دانشمندان، مربیان و معلمین اخلاق شیوه های مختلفی را پیشنهاد کرده اند. یکی از پرسش های خودشناسانه که کاربرد عملی و ساده‌ای دارد این است: به من بگو چه و چگونه انتخاب می‌کنی تا به تو بگویم کیستی؟ ما هر لحظه در زندگی انتخاب و حذف می‌کنیم. همکنون که کتاب غلبه بر عصبیت را مطالعه می‌کنیم خود یک انتخاب است. این که در چه ساعتی مطالعه کنیم باز انتخاب دیگری است. همواره در انتخاب امری مجبور به حذف امور دیگر هستیم. مسئله انتخاب در انسان به صورتی است که وقتی انتخاب هم نمی‌کنیم باز به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم، زیرا در آن شرایط انتخاب نکردن را انتخاب کرده‌ایم. باید توجه کنیم که نیروهای اندیشه و تفکر نقش مهمی در به وجود آوردن مشکلات و همچنین حل آنها دارند. مولوی میگوید: ای برادر، تو همه اندیشه‌ای و اسلام یک ساعت تفکر را بهتر از 70 سال عبادت می‌داند. اندیشه و پندار و تفکر تنها در ذهن انسان باقی نمی‌ماند و طبق اصل حرکت و نیرو تأثیر آن در گفتار و احساس و رفتار و حتی در به وجود آمدن احتیاجات و تمایلات وی مؤثر است. اگر ما تصور کنیم که زندگی مانند بازار سوداگران است که انسان باید تنها به فکر خودش باشد و هرچه ممکن است بیشتر سود ببرد، این اندیشه در حد فکر باقی نمی ماند و ما بر اساس آن انتخاب‌هایی که می‌کنیم سبب واکنش‌هایی به صورت تجاوزها، سوداگری‌ها، عدم رعایت حقوق دیگران می‌شود که همه زاییده همان اندیشه ذهنی اولیه هستند. ما اغلب متحیریم که برای مشکلات روانی خود چه کار باید بکنیم. مشکلاتی مثل ترس، استراب، بی‌تصمیمی، تنهایی و ناامیدی، در حالی که اصل همه اینها از اندیشه‌ها و تفکرات ما ناشی می‌شود. غیر از هفت هنر، شاید اساسی ترین و ضروری ترین هنر برای هر انسانی هنر تغییر اندیشه های نادرست به اندیشه های درست باشد. شیوه تفکر و نحوه قضاوت ما که اغلب با آنها برخورد سطحی کرده ایم، یکی از پرپشتوانه ترین امور اجتماعی و فرهنگی است. نیروهای اندیشه ما مانند تأسیسات عظیم برق است. این تأسیسات می توانند تمام مشکلات ناشی از تاریکی یک کشور یا شهری را حل کنند، ولی ممکن است ما از چنین تأسیسات عظیمی اطلاع نداشته باشیم و تصور کنیم که روشنایی منحصر به نور یک چراغ قوه ضعیف کوچک است که در دست داریم و فقط شعاع محدودی را می توانیم با آن روشن کنیم. این کتاب به ما می آموزد که برای حل مشکلات خودمان خیلی نیرومند تر و قوی تر از آن هستیم که تصور می کنیم. نکته مهم دیگر نقش و نیرویی است که ما در ارتباط با انتخاب کردن داریم. به این معنی که ما خود را در این زمینه خیلی ناتوان تصور می کنیم. هنگامی که با مشکلی مواجه می شویم احساس می کنیم که در جبری غیر قابل تغییر قرار گرفته ایم. آنچه که سوابق تاریخ بشری در زندگی انسان ها نشان می دهد، داستان تغییر جبر به اختیار است. ممکن است جبرهایی هرگز در زندگی شکسته نشوند، ولی بسیاری از آنها را می توان با جبری نیرومند تر به اختیار درآورد. چندی پیش بیماری سل جبر بود، امروز با کشف درمانش به اختیار تبدیل شده است. زمانی سیل خانه ها را ویران می کرد. با ساختن سد، جبر ویرانی سیل به اختیار جلوگیری از آن درآمد. جبرهای اجتماعی و روانی نه مطلق هستند و نه تغییر ناپذیر. به این شرط که باور کنیم نیروهای ما در انتخاب درست از نادرست قوی است. بنابراین بنابر گفته زرتشت که می گوید، اهورا یا خدای نیکی و اهریمن یا خدای بدی هر دو در وجود تو است. انتخاب کن که می‌خواهی با اهریمن زندگی کنی یا با اهورا. نقش مهم این کتاب هم این است که ما را هدایت می‌کند تا بتوانیم انتخاب سالم و ناسالم و درست و نادرست را از هم تشخیص دهیم. ولی نباید تصور کنیم که یک بار اندیشه های درست را جانشین اندیشه های نادرست کردن کافی است. بسیاری از پندارها و افکار غلط در ذهن ما به صورت شرطی و عادت در آمده اند و دارای قدرت و نیروی زیادی هستند که به سادگی حاضر نیستند جایشان را به پندارها و افکار جدید و درست بدهند. به این سبب کلیه آثاری که آگاهی و تجربه و فنون بیشتری برای درک و شناخت این اندیشه های نادرست در اختیار ما می گذارند بسیار آموزنده و با ارزش هستند. برای تغییر اندیشه های نادرستی که شرطی شده اند، همانطور که خود این اندیشه ها از طریق تکرار در ما به صورت عادت در آمده و نیرویی کسب کرده اند، باید از راه تکرار اندیشه های درست و نیرومند کردن آنها بر اندیشه های نادرست غلبه پیدا کنیم. مثلا اگر در ذهن کسی این فکر که من تغییر نمی کنم یا دیگران قابل تغییر نیستند مدتها تکرار شده باشد، برای تبدیل آن به من تغییر می کنم باید این فکر جدید مدتی تکرار شود. در واقع اصل فن روانشناسی امروز بر اساس برنامه ریزی درست در تکرار است. پس نکته مهم دیگر این است که بدون تکرار تغییر پندار و اندیشه با افکار امکان پذیر نیست و باید هنر برنامه ریزی درست تکرار را بیاموزیم. موضوع مهم دیگر این که یکی از مشکلاتی که مانع استفاده درست از آموزش‌های روانی می شود، شتاب و عجله در کار روانی است. ما در کار با روانکاو یا استفاده از سخنرانی‌ها و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی یا مطالعه کتب روانی گاهی انتظار نوعی درمان معجزه‌آسا داریم که امکان پذیر نیست. اگر واقع بینانه در نظر بگیریم که شخصیت انسان پر از عادتها و بازتابهای شرطی است که تعدادی از آنها نابجاست و عادت نیروی پرقدرتی است، آن وقت باید برای درمان و تغییر این عادتها در خود و در دیگران حوصله داشته باشیم. مثلا کودکی که مبتلا به لکنت زبان است، مسلماً لکنتش در یک جلسه درمان نمی شود. کسی که دچار بی تصمیمی، خشم و افسردگی است، باید متوجه باشد که اینها نه تنها جزء نقطه ضعف‌های او هستند، بلکه حالت‌های نادرستی هم هستند که در او به صورت عادت در آمده اند. عنوان اصلی این کتاب یور ایرونئوس زونس یا نقطه ضعف‌های شخصیت شماست. برخورد درست و سالم با نقاط ضعف چیست؟ آیا درست است هنگامی که اشاره‌ای به نقطه ضعفی در شخصیت ما می شود بیجا عصبانی شویم و از آن دفاع کنیم؟ مثلا اگر به ما بگویند متجاوز هستیم یا خودخواهیم یا حریص و طماع هستیم، آیا درست است که از نقطه ضعف خود فرار کنیم؟ آیا بجاست که نقطه ضعف خود را در ذهن ما نقطه مثبت و قدرت پنداریم؟ نه، اینها انواعی از پندارها، برخوردها، گفتارها و رفتارهای ما در ارتباط با نقاط ضعفمان است. حال ببینیم برخورد درست با نقاط ضعف چگونه است. مهمترین کار این است که آنها را بفهمیم و درک کنیم، نه اینکه از آنها دفاع کنیم و منطق سازی کنیم که آنها درست هستند. در واقع اغلب سه نوع برخورد نادرست با نقاط ضعف می شود. 1. عده‌ای نقاط ضعف خود را نمی‌پذیرند و یا آنها را خیلی کوچک و بی اهمیت می‌پندارند. این دسته از نقطه ضعف‌های خود غافلند. 2. عده‌ای نقاط ضعف خود را بزرگ می‌کنند و خود را در دریای عمیقی از نقاط ضعف غرق می‌کنند. البته با پندارشان، نه با واقعیت. این دسته هم قادر به برخورد درست با نقاط ضعف خود نیستند. 3. عده‌ای بر اثر بی‌تفاوتی و بی‌اعتبار بودن وجدان، نقطه ضعف و نقطه قدرت در ذهنشان بیدار نیست. اینها در برابر هر پدیده عنوان کچی را به کار می‌برند. مثلا می‌گویند کچی به فرض حالا نقطه ضعف هم نداشته باشم. برخورد سالمی که باید به شکل یک شخصیت بالغ با نقاط ضعف خود داشته باشیم این است که تحقیق و یقین کنیم که اولاً آیا نقاط ضعفی را که تصور می‌کنیم داریم صحت دارد یا نه؟ دوم این که آیا از آنها دفاع می‌کنیم یا آنها را محکوم کرده ایم؟ سوم این که آیا کسی که این نقاط ضعف را به ما گفته است واقع بینانه گفته یا سوء نیتی داشته است؟ یکی دیگر از برخوردهای نامناسب با نقاط ضعف در فرهنگ‌هایی است که ارزش زیادی به قدرت و قدرت طلبی می‌دهند. در واقع غرور ارزش دادن به قدرت دارند. این غرور سبب می شود هنگامی که انسان ها می خواهند نقطه ضعف خودشان را ببینند، ناراحت و به هم ریخته شوند و احیانا احساس اهانت کنند. یکی از دانشجویان ما می گفت که بدترین فحش در زندگی برای من این است که به من بگویند تو نقطه ضعف داری، در صورتی که اگر بر ما روشن شد که نقطه ضعف داریم میبایست نسبت به آن احساس مسئولیت کرده و در صدد رفع آن براییم. موضوع دیگری که دارای اهمیت است قضاوت فرهنگی است که درباره این نوع آثار میشود. عده‌ای معتقدند که چون این کتاب‌ها در فرهنگ دیگری نوشته شده است که با فرهنگ ما فرق دارد، استفاده‌ای برای ما نخواهد داشت. باید توجه کرد که انسان‌ها در سراسر تاریخ از جهاتی با هم مشابه و از جهاتی متفاوت هستند. مثلا همه فعالیتی به نام تفکر و احساسات، رفتار و گفتار دارند. همه آنها احتیاجات و تمایلاتی دارند که مشابه است. اما ضعف داخلی آنها بر اساس فرهنگ و شرایط متفاوت است. شناخت‌هایی از انسان هست که جنبه جهانی دارد و نیز شناخت‌هایی که اساس تفاوت‌های فرهنگی است. باید متوجه باشیم که سیاه و سفید برخورد کردن بیجا با مسائل به ما جواب درستی نمی‌دهد. موقع خوردن هلو نمی‌توانیم هسته آن را نیز بخوریم. مهم این است که ما در مطالعه این نوع کتاب‌ها توجه کنیم که چه بخش‌هایی از آن برای ما مفید و کمک کننده است
و اگر احیاناً صفحاتی یا فصلی از آن با فرهنگ ما مغایرت داشت، به کل کتاب قلم بطلان نکشیم. مطالب این کتاب از نوعی نسبیت برخوردارند و درستی آنها با توجه به تطابق و جوابی است که واقعیت به ما می‌دهد. در فصل آخر این کتاب که مربوط است به تصویر شخصی که تمامی نقاط ضعف خود را از میان برده است، احتمال یک سوء تعبیر وجود دارد. مقصود از تفکر درست در برابر نقطه ضعف این نیست که انسان اصلاً نقطه ضعف نداشته باشد، زیرا چون این چیزی امکان پذیر نیست. زندگی انسان و تاریخ انسان برخوردی است از به وجود آمدن نقاط ضعف و در برابرش نقاط قدرت. در واقع جنگ میان این نقاط ضعف و قدرت است که انسان را به سوی تکامل و پیشرفت هدایت می کند. بنابراین باید مراقب باشیم که دچار کمال پرستی ناسالم و افراطی نشویم. هر انسانی به طور اجتناب ناپذیر گرفتار نقاط ضعف می شود و نباید به این سبب احساس بی‌اعتباری و بی‌ارزشی کند. واقعیت امر این است که اگر ما چگونگی بخش نادرست و ناسالم شخصیت کنونی خود را که دارای اندیشه های نادرست یا نقاط ضعف و ضد خود و ضد دیگران است اساس قضاوت خیش قرار دهیم، ممکن است این نظریه را که انسان باید خوب باشد یک برداشت خیال پردازانه تلقی کنیم. با اطمینان می توان گفت که اگر ما به تغییر اندیشه ها و پندارهای نادرست خود بپردازیم، به خصوص وقتی اندیشه ها و بازتاب های شرطی شده ناسالم را از دست بدهیم، می بینیم که رسیدن به آنچه که در کتاب گفته شده با توجه به نسبیت نقطه های ضعف کار مشکل و خیال پردازانه ای نیست. اندیشه های این کتاب در زندگی شخصی من و جلسات مشاوره ای و تدریس هایی که با دانشجویان و مددکاران و اولیا و مربیان و مراجعه کنندگان داشته ام مؤثر بوده است و پشتوانه علمی و عملی و اجتماعی دارد. اشاعه این آثار و همچنین مطالعه بیشتر آنها به بهداشت روانی انسان کمک خواهد کرد. دکتر عیسی جلالی. اطمینان خاطر. دکتر دایر میگوید که در زندگی خیش هر کاری را که میخواسته کرده و بعد از این هم خواهد کرد. دکتر دایر بر نقطه ضعف‌های شخصیتی خیش به طور کامل غلبه کرده است. آنچنان که میتواند خستگی، سرماخوردگی و حتی دردهای خود را نیز با نیروی اراده برطرف کند. دکتر دایر استدلال می کند که بیشتر مردم از قدرت مغز خیش آگاهی ندارند، در حالی که مغز انسان قادر بوده این همه کار در جهان انجام دهد. یقیناً می تواند کلیه نقطه ضعف‌های شخصیت خیش را از بین ببرد. نقل از مصاحبه دکتر دایر در نشریه آتلانتا. تمامی اصول و فرضیه‌های علمی جهان بدون تردید متوجه یک شخص واحد است و آن شخص شما هستید. والت ویتمن. صفحه 9 مقدمه. پیش خودمان بماند. سخنرانی می‌خواست برای جمعی از معتادان به الکل ثابت کند که الکل شری است ماورای همه شرها. دو ظرف که با مایع شفافی پر بود به حاضران نشان داد و گفت که یکی از آنها محتوی آب خالص و دیگری الکل رقیق نشده است. در یکی از ظرف‌ها کرمی را انداخت و همه دیدند که کرم شناکنان به سوی کناره ظرف آمد و از آنجا تا سطح مایع بالا رفت. سپس کرم را درآورد و در ظرف الکل انداخت. کرم در برابر چشم حاضران بلافاصله متلاشی شد. سخنران گفت: خوب دیدید، حالا چه نتیجه از این آزمایش می گیرید؟ از عقب جمعیت کسی با لحنی شمرده با آرام گفت: تا الکل می نوشیم هرگز کرم پیدا نمی کنیم. در این کتاب هم خواننده دقیقاً آن چیزی را می شنود و درک می کند که بر اساس ارزش ها، اعتقادات، پیش داوری ها و تاریخچه زندگی خود مایل به شنیدن و درک کردن آن است. نوشتن درباره اعمال و رفتار شخصیت شکن و راه‌های غلبه بر آنها موضوع حساسی است. اشخاص ممکن است به زبان بگویند که بسیار علاقمندند، در عمق وجود خود بنگرند و شخصیت خودشان را تغییر دهند. اما رفتارشان بیانگر چیز دیگری باشد. تغییر دادن کار مشکلی است. بسیاری از مردم بند بند وجودشان در برابر از بین بردن افکاری که حامی و حافظ احساسات و رفتارشان است مقاومت می کنند. اما به رغم داستان کرمها امیدوارم شما این کتاب را غالباً دوست بدارید. من که خود به آن عشق می ورزم و آن را عاشقانه نوشتم. گرچه می دانم که تأمین سلامت فکری امری چندان سهل و آسان نیست، ولی تصور هم نمی کنم که این کار حتما باید سخت و خالی از تفریح بوده و حاوی یک سلسله حرکات و دستورالعمل‌های مرموز و پیچیده باشد. سعی کردم از توضیحات مشکل و بغرنج اجتناب کنم، زیرا معتقدم که شاد بودن امر چندان مشکلی نیست. سلامت روانی یک وضع و حال کاملا طبیعی است و وسیله رسیدن به آن نیز در دسترس همه ما قرار دارد. به عقیده من اجزاء یک زندگی مؤثر و مثبت و سازنده را مجموعه سنجیده‌ای از تلاش‌های جدی و پیگیر همراه با اندیشه روشن شوخ طبعی و اعتماد به خود تشکیل می‌دهند. من معتقد به فرمول‌های تخیلی یا کاوش‌های تاریخی در گذشته شما نیستم تا کشف کنم که چون با شما به شدت و سخت گیرانه رفتار شده است، پس دیگری مسئول اندوه و ناراحتی شماست. این کتاب طرح مؤثری برای دستیابی به شور و شادی ارائه می‌دهد، طرحی که در مسیر روشن و قابل فهم و منطقی بر مسئولیت و تعهد نسبت به خود و شور زندگی و تمایل به داشتن شخصیت انتخابی خود تکیه دارد. اگر شما موجودی سالم و شاد باشید، شاید در این لحظه فکر می‌کنید که خودتان هم می‌توانستید چنین کتابی بنویسید. گمان شما صحیح است. درک اصول زندگی مثبت و سازنده نیازی به داشتن درجه دکترا یا تجربیات مشاوران و راهنمایان حرفه‌ای ندارد. درس زندگی را تنها در کلاس و کتاب نمی‌آموزند، بلکه آن را با تعهد نسبت به خیشتن و احساس مسئولیت و اقدام در جهت کسب شادمانی فرا می‌گیرند. این کاری است که من نیز همه روزه می کنم و در این حال به دیگران نیز کمک می کنم تا انتخاب‌های مشابهی به عمل آورند. هر بخش از این کتاب همانند یک جلسه مشاوره و راهنمایی نوشته شده است، به این منظور که هرچه بیشتر امکانات و مقدورات کمک به خیشتن را توضیح دهد. هر یک از پندارهای خطا و نقاط ضعف یا رفتارهای شخصیت چکن و همچنین سوابق تاریخی آن در فرهنگ جامعه و در وجود شما مورد بررسی قرار می گیرد. تأکید بر آن است که به شما کمک شود تا علل ابتلای به آن نقطه ضعف‌ها را درک کنید. سپس رفتارهای خاصی که در چارچوب هر نقطه ضعف قرار می گیرند برشمرده می شود. این رفتارها همان اعمال روزمره شما هستند که ممکن است به نظر کاملا قابل قبول برسند، اما در حقیقت به شادی شما لطمه وارد می‌آورند. هیچ مثال و نمونه‌ای از بیماران بیمارستانی که دچار آشفتگی‌های حاد روانی هستند در این کتاب وجود ندارد، بلکه تماماً با آن علائم عصبی سر و کار داریم که همه ما همه روزه از خود بروز می‌دهیم. پس از بررسی رفتارهای خطا، دلایل دست یازیدن به چنین رفتارهای ناراحت کننده تشریح می شود و آن شبکه حفاظتی روانی که برای دوام رفتارهای شخصیت چکن بنا نموده اید به دقت مورد توجه قرار می گیرد. کوشش شده است که به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود. رفتارهای عصبی من چه نتیجه ای دارد؟ و چرا با وجود زیانهایی که دارد باز هم تکرار می شود؟ همانطور که پندارها و رفتارهای خطای خود را یک به یک بررسی می کنید، بدون تردید متوجه خواهید شد که تمامی نتایج رفتارهای عصبی علائم مشابهی در بر دارند. خواهید دید که دلایل تکرار رفتارهای عصبی یکسانند. مهم این است که افراد فکر می کنند که دست یازیدن به واکنش های قراردادی آموخته شده بی خطرتر است، ولو این که شخصیت انسان را خرد کند. به علاوه اغلب اشخاص با حفظ پندارها و تکرار رفتارهای بیمارگونه لزوم تغییر دادن شخصیت و به عهده گرفتن مسئولیت خیش را نفی می کنند. انواع تصورات باطل درباره امنیت و اطمینان خاطر خود را در سراسر کتاب مشاهده خواهید کرد و به تدریج در خواهید یافت که این شبکه حفاظتی روانی شما را از سرزنش خود و استفاده از فرصتهای تغییر دادن شخصیت خود دور نگه می دارد. درک این واقعیت که علل تکرار بسیاری از رفتارهای عصبی و بیمارگونه یکیست، رشد کلی شخصیت شما را آسانتر و عملی تر می سازد. این علل را از بین ببرید تا نقاط ضعف و رفتارهای اشتباه آمیز شما نابود شوند. هر بخشی از کتاب با بیان چند تدبیر صریح و ساده برای حذف رفتارهای بیمارگونه که شخصیت را خرد می‌کنند خاتمه می‌یابد. جلسات مشاوره و راهنمایی روانی نیز عیناً چنین است. به این معنی که هر مشکل و موارد بروز آن بررسی می‌شود و دلایل رفتارهای شخصیت شکن جستجو می‌شود. آنگاه تدابیر مشخصی برای از بین بردن موارد مزاحم ارائه می‌گردد. ممکن است گاهی این طریقه به نظرتان تکراری بیاید. این امر نشانه خوبی است. نشانه تفکر مؤثر و سازنده است. من سالیان زیادی است که به روان درمانی اشتغال دارم و می‌دانم که ایجاد تفکر مثبت و سازنده، یعنی تفکری که بتواند رفتارهای مخرب را تغییر دهد، به صرف بیان حاصل نمی‌شود. توجه توأم با بصیرت بایستی بارها و بارها تکرار شود. فقط آنگاه که مطلبی کاملا درک و پذیرفته شده باشد میتواند به تغییری در رفتار بیانجامد. به این خاطر است که مطالب معینی بایستی بارها و بارها در این کتاب تکرار شود، همان گونه که در جلسات پیاپی مشاوره روانی عمل میکنند. دو موضوع اساسی به عنوان محور بحث در تمام صفحات کتاب دیده میشود. نخست میزان توانایی شما در انتخاب احساسات و عواطفتان است. شروع می کنید به بررسی زندگی خود در پرتو انتخاب هایی که کرده اید یا انتخاب هایی که نتوانسته اید به عمل آورید. این کار تمامی مسئولیت چگونگی شخصیت و احساسات شما را بر دوش خودتان می گذارد. شادتر شدن و مؤثرتر و قابلتر بودن به معنای آگاهی بیشتر از انتخاب هایی است که در حد توانایی شماست. شخصیت شما همان مجموعه انتخاب‌های شماست و من باور دارم که با انگیزه و کوشش مناسب و کافی می‌توانید هر گونه شخصیتی را که بخواهید دارا شوید. مطلب دیگری که در این کتاب بر آن تأکید می‌شود آن است که مسئولیت و اختیار لحظات حال را با هوشیاری به دست خیش بگیرید. این نکته به دفعات تکرار خواهد شد و در حذف نقاط ضعف شخصیت شما و آفرینش شادی نقش اساسی دارد. تنها یک لحظه است که در آن می توانید هر چیزی را تجربه کنید و دریابید و آن لحظه اکنون است. لیکن شما بر حسب عادت اوقات زیادی را که سرگرم تفکر درباره تجربیات گذشته یا آینده هستید عملاً تلف می کنید. تبدیل اکنون به لحظات سازندگی و شکوفایی کامل محک زندگی مثبت و مؤثر است. تمام رفتارهای شخصیت شکن، یعنی نقطه ضعف‌ها و خطاها، در واقع کوشش‌های باطلی است در جهت زیستن در لحظه سوای لحظه کنونی. انتخاب آگاهانه و زیستن در لحظه حال موضوعی است که کم و بیش در تمام صفحات کتاب بر آن تاکید می‌شود. با مطالعه دقیق به زودی پرسش‌هایی را که کمتر به فکرتان رسیده از خود خواهید پرسید. مثلا این که چرا تصمیم گرفتم که در این لحظه پریشان و ناراحت باشم و چگونه می‌توانم از لحظات حال خود استفاده مثبت‌تر و سازنده‌تری بکنم. پرسش‌های درونی که شما را از حوزه‌های ضعف و خطا دور می‌کند و به حوزه ارتکاب به خیشتن و شادی رهنمون می‌شود. کتاب با تصویر کوتاهی از شخصی که تمامی نقاط ضعف خود را از بین برده و از نظر احساسات و عواطف در دنیایی زندگی می کند که نه از بیرون بلکه از درون هدایت می شود خاتمه می پذیرد. سوالات 25 گانه زیر به منظور ارزیابی توانایی و ظرفیت شما در انتخاب شادکامی و سازندگی تهیه شده است. این سوالات را تا حد امکان از دیدگاهی عینی مورد بررسی قرار دهید و خود را و چگونگی زیستن در لحظات حال خیش را ارزیابی کنید. پاسخهای مثبت توانایی و تسلط شخصیت و قدرت شما را در به عمل آوردن انتخابهای مثبت و مؤثر نشان می دهد. 1. آیا یقین دارید که فکر شما و مغز شما مال شماست؟ بخش نخست. 2. آیا توانایی کنترل احساسات خود را دارید؟ بخش نخست. 3. آیا انگیزه های شما درونی و ذهنی است یا بیرونی و عینی؟ بخش هفتم. 4. آیا فارغ از نیاز به تأیید و تحسین دیگران هستید؟ بخش سوم. 5. آیا آیین‌نامه رفتاری خود را خودتان تعیین می کنید؟ بخش هشتم. 6. آیا از آرزوی انصاف و عدالت فارغید؟ بخش هشتم. 7. آیا می توانید خودتان را بپذیرید و از شکوه و شکایت پرهیز کنید؟ بخش دوم. 8. آیا فارغ از قهرمان پرستی هستید؟ بخش هشتم. 9. آیا فعال و کاری هستید یا منتقد و ایرادگیر؟ بخش نهم. 10. آیا از مجهول و ناشناخته استقبال می کنید؟ بخش ششم. 11. آیا می توانید از توصیف خود با مفاهیم مطلق خودداری کنید؟ بخش چهارم. 12. آیا می توانید در همه اوقات خودتان را دوست بدارید؟ بخش دوم. 13. آیا می توانید استعدادهای خود را رشد و پرورش دهید؟ بخش دهم. 14. آیا تمامی روابط اتکایی را از بین برده اید؟ بخش دهم. 15. آیا تمامی ملامت کردنها و عیب جویی ها را از زندگی خود حذف کرده اید؟ بخش هفتم. 16. آیا به تمامی از احساس گناه آزاد هستید؟ بخش پنجم. 17. آیا توانایی آن را دارید که از نگرانی نسبت به آینده بپرهیزید؟ بخش پنجم. 18. آیا توانایی دوست داشتن و پذیرفتن عشق را دارید؟ بخش دوم. 19. آیا می توانید از خشم فلج کننده در زندگی خود دوری کنید؟ بخش 11. 20. آیا مسامحه کاری را به عنوان سبک زندگی خود از میان برده اید؟ بخش 9. 21. آیا یاد گرفته اید که به نحو مثبت و سازنده‌ای شکست بخورید؟ بخش 6. 22. آیا می توانید به صورت خودجوش و بدون نقشه و برنامه از زندگی لذت ببرید؟ بخش ششم. 23. آیا قدرت درک و آفرینش طنز و شادی را دارید؟ بخش 11. 24. آیا دیگران با شما آنطوری رفتار می کنند که خود شما می خواهید؟ بخش 10. 25. آیا انگیزه و محرک شما در زندگی نیروها و استعدادهای قابل رشد شماست یا نیاز شماست به رفع کمبودها؟ بخش نخست. در هر لحظه از زندگی خیش می توانید پاسخ بله را به همه سوالات فوق برگزینید. تنها کافی است بسیاری از باید نبایدهایی را که در طول زندگی خود آموخته اید به دست فراموشی بسپارید. مسئله اصلی این است که آیا تصمیم دارید رها و آزاد باشید یا اینکه در چنبره توقعاتی که دیگران از شما دارند باقی بمانید. یکی از دوستان من پس از شنیدن سخنرانی من شعر زیر را با عنوان جهت‌های تازه سروده است. می‌خواهم تا دوردست‌ها سفر کنم. می‌خواهم به شادمانی روحم دست یابم و حد و حدودهایی را که می‌شناسم دگرگون سازم. و احساس کنم که ذهن و روحم می بالد. می خواهم زندگی کنم، وجود داشته باشم، باشم و حقیقت را از درون خود بشنوم. اطمینان دارم که این کتاب در کار از میان بردن کرمها یا مانعهایی که ممکن است شما را از تجربیات زیبای نو و کشف و انتخاب جهتهای تازه باز دارند یاورتان خواهد شد. صفحه 16، فصل اول. اختیاردار خود باشید. جوهر بزرگی در این است که هر وقت دیگران دیوانگی را برمی‌گزینند، شما واجد آن قدرتی باشید که تکامل و سازندگی و باروری را انتخاب کنید. به پشت سر خودتان نگاه کنید، ملاحظه خواهید کرد که یک همراه دائمی دارید و چون نام بهتری ندارد او را مرگ خیشتن بنامید. شما می توانید به میل خود از این مهمان بترسید یا از او به نفع خود بهره گیرید. انتخاب با خودتان است. با وجود مرگ که مسئله محتومی است و زندگی که چنین کوتاه است، از خود بپرسید چرا از اقدام به کارهایی که واقعا می خواهم انجام دهم خودداری می کنم و چرا غافل از احوال دل خیشتنم؟ آیا باید به دلخواه دیگران زندگی کنم؟ آیا جمع آوری چیزها اهمیتی دارد؟ آیا اهمال و تعلل ورزیدن بهترین شیوه زندگی کردن است؟ پاسخهای شما می تواند در این چند کلمه خلاصه شوند. زندگی کن، خودت باش، لذت ببر، دوست داشته باش. شما می توانید بی هیچ فایده فقط از مرگ خود بترسید و یا اینکه از مرگ استفاده کرده و شیوه واقعی زندگی کردن را از آن بیاموزید. ببینید تولستوی در داستان آقای ایوان ایلیچ که پیوسته منتظر ناجی کبیر بوده و به گذشته فکر میکند که کاملا تحت تسلط این و آن بوده و دائم اختیار و اراده خود را فدای همرنگ جماعت شدن کرده است چه میگوید؟ اگر زندگیم سراسر غلط بوده باشد چه؟ شاید تصوری که قبلا درباره حیات داشتم و گمان می‌کردم نمی‌توانم زندگیم را آنطور که مایلم بگذرانم احتمالاً حقیقت نداشته باشد. شاید هیجاناتی که به ندرت در درون او جوشیده و او بلافاصله آنها را سرکوب کرده احتمالاً اصیل بوده است و ما بقیه همه ظاهرسازی بودند. به عبارت دیگر شاید وظایف حرفه‌ای و تمامی ترتیبات زندگی خود و خانواده‌اش و همه علایق اجتماعی و قراردادی‌اش خطا و دروغین بوده باشند. سعی کرد تا پیش وجدان خود از همه آنها دفاع کند، ولی ناگهان به بی‌پایگی آنچه که از آن دفاع می‌کرد پی برد. هیچ چیز قابل دفاعی نمانده بود. از این پس اگر خواستید تصمیمی بگیرید و ندانستید که آیا باید اختیار خود را داشته و انتخاب مطلوب خود را خودتان به عمل آورید یا نه، به این سؤال مهم پاسخ دهید. من تا کی می‌خواهم مرده و راکد باشم؟ با در نظر داشتن این دورنمای همیشه که می‌توانید همکنون انتخاب خیش را به عمل آورید و استراب‌ها، ترس‌ها و تردیدها و تقصیرها را برای آنهایی بگذارید که تا ابد زنده خواهند ماند. اگر از همکنون شروع به برداشتن این قدم‌ها نکنید، باید بدانید که همه زندگی خود را آنگونه که دیگران معین می‌کنند خواهید گذراند. اگر اقامت شما روی زمین تا این حد کم و کوتاه است، لااقل باید خوشایند شما باشد. خلاصه این که این زندگی شماست. آنچه که دلتان می‌خواهد با آن بکنید. رابطه شادی و خوشبختی با ضریب هوشی. به دست گرفتن عنان اختیار خیشتن مستلزم فراموش کردن بعضی توهمات رایج اسطوره مانند است. از همه مهمتر این توهم است که ضریب هوشی هر کس با توانایی او در حل معماهای مشکل و بغرنج یا با خواندن و نوشتن و حساب کردن به سرعت معین و یا با حل سریع معادلات چند مجهولی و مطلق اندازه‌گیری می شود. چون این تصوری از هوش ناگزیر تحصیلات رسمی و معلومات کتابی را معیار واقعی تکامل و شکوفایی شخصیت فردی می داند. این تصور موجب نوعی افاده یا روشنفکرانه است که بعضی نتایج غیر اخلاقی هم به بار می آورد. از جمله این اعتقاد را القا می کند که هر کس دارای مدارج تحصیلی بیشتر است یا در یکی از درس ها مانند ریاضیات، علوم و وسعت واژگان یا تندخوانی دارای مهارت باشد و یا بتواند وقایع سطحی را به خاطر بسپارد، هوشمند است. اما بسیاری از بیماران بیمارستان‌های روانی مدارک تحصیلی معتبر و متناسب دارند و البته عده زیادی از بیماران هم فاقد مدارک مزبورند. معیار صحیح‌تر برای سنجش هوشمندی عبارت است از یک زندگی مؤثر و بارور و شادمانه که هر روزش و هر لحظه‌اش زیسته می‌شود. اگر شما شاد هستید و تمام لحظه ها را با ارزش خاص خود زندگی می کنید، در این صورت می توان شما را هوشمند دانست. قدرت حل هر معما می تواند زمینه سودمندی باشد برای تأمین خوشحالی شما. اما اگر علی‌رغم ناتوانی در حل یک مشکل خاص هنوز هم بتوانید شادی را برای خود انتخاب کنید و یا لااقل از انتخاب اندوه اجتناب ورزید، هوشمند هستید. شما هوشمند هستید زیرا با این نگرش به زندگی سلاح نهایی بر علیه فلج عصبی یا NBD را در اختیار دارید. توضیح حاشیه: نروس بریک داون، فلج عصبی. ادامه متن. اگر بگویم مرضی با نام خرد شدن اعصاب یا NBD وجود واقعی ندارد، تعجب نکنید. اعصاب آدمی نمی شکند و نه فرو می ریزد. اگر قبول ندارید، یک نفر را تشریح کنید و دنبال اعصاب شکسته شده اش بگردید. می بینید که چنین چیزی را پیدا نخواهید کرد. افراد هوشمند اعصابشان خرد نمی شود، زیرا اختیار خودشان را در دست دارند. آنها می دانند که چگونه به جای افسردگی شادی را برگزینند، زیرا راه مقابله با مشکلات خیش را می شناسند. توجه کنید که نمی گویم حل مشکلات. این قبیل اشخاص به جای اینکه میزان هوش خود را به توانایی خیش در حل مسائل اندازه بگیرند، آن را بر اساس میزان قابلیت خود در شاد بودن و با ارزش بودن می سنجند. خواه مشکلات حل شوند و خواه نشوند. شما می توانید میزان هوش خود را بر اساس چگونگی گزینش احساس خود در شرایط و اوضاع دشوار بسنجید. تلاش ها و مبارزات زندگی برای همه ما تا حد زیادی یکسان هستند. هر کدام از ما از هر طبقه که باشیم در زمینه های متفاوت اجتماعی با افراد دیگر سر و کار داریم و دارای مشکلات کم و بیش مشابهی هستیم. اختلاف نظرها، تضادها و توافقها قسمتی از انسان بودن است. به همین منوال، پول، پیری، بیماری، مرگ، مسائل طبیعی و تصادفات نیز همه از جمله اموری هستند که عموماً برای هر انسانی مشکلی به وجود می آورند. در برابر چنین مشکلاتی بعضی از افراد قادر به مقابله و اجتناب از افسردگی و فلج روحی هستند، در حالی که دیگران از پا می افتند، از حرکت باز می مانند و یا به فلج عصبی یا NBD دچار می گردند. آن کسانی که مشکلات را به عنوان شرایط طبیعی زندگی قبول دارند و شرط تحقق شادی را نبودن مشکل نمی دانند، باهوشترین و در این حال نادرترین افرادند. برای اینکه بتوانیم مسئولیت تام خود را خود به عهده بگیریم، باید شیوه تفکر خیش را به طور کامل عوض کنیم. این کار ممکن است در عمل مشکل باشد، زیرا نیروهای زیادی در جامعه ما بر علیه قبول مسئولیت فردی ما توطئه می کنند. شما باید به توانایی خود در انتخاب احساس و واکنش خیش در هر لحظه از زندگی اطمینان داشته باشید. این اعتقاد اهمیت اساسی دارد، زیرا بعید نیست که شما با این باور غلط پرورش یافته باشید که آدمی نمیتواند احساسات خود را مهار کند، که خشم و ترس و نفرت یا همچنین عشق و شور و لذت احساساتی هستند که به خودی خود پیش می آیند. شخص بر آنها آگاهانه نظارت نمی کند، بلکه بی اختیار آنها را می پذیرد. هنگامی که وقایع غم‌انگیز اتفاق می‌افتد، به طور طبیعی اندوهگین می‌شوید و آرزو می‌کنید که وقایع نشاط بخش پیش بیایند تا حالتان خود به خود خوب بشود. احساس‌ها و واکنش‌های خود را انتخاب کنید. احساسات شما عواطفی نیستند که به خودی خود در وجودتان حادث شوند. احساس‌های شما واکنش‌هایی هستند که خودتان انتخاب می‌کنید. اگر مهار عواطف خود را در دست داشته باشید، مجبور نخواهید بود واکنش‌هایی را که به ضررتان هستند برگزینید. هرگاه بدانید که می توانید احساسات خود را انتخاب کنید، در جاده هوشمندی قرار گرفته اید. جاده‌ای که در آن هیچ راه فرعی به سوی شکست اعصاب نیست. این راه راه تازه است، زیرا با پیمودن آن در خواهید یافت که هر عاطفه نوعی انتخاب است و نه جبری از جبرهای حیات. این دریافت اس اساس آزادی شخصی شما را تشکیل می دهد. شما می توانید اسطوره عواطف بی اختیار آدمی را با سلاح منطق مورد حمله قرار دهید. با استفاده از یک قیاس ساده منطقی می توانید فکر و احساس خود را در اختیار خیش بگیرید. توضیح حاشیه: قیاس فرمولی است در منطق که در آن یک قضیه کبرا و یک قضیه صغرا و یک نتیجه که از توافق میان آن دو قضیه حاصل می شود وجود دارد. ادامه متن. قیاس منطقی: کبرا، ارسطو یک مرد است. صغرا، همه مردان ریش و سبیل دارند. نتیجه، ارسطو ریش و سبیل دارد. قیاس غیر منطقی: کبرا، ارسطو ریش و سبیل دارد. صغرا، همه مردان ریش و سبیل دارند. نتیجه، ارسطو یک مرد است. روشن است که در استفاده از منطق باید دقت کنید که کبرا و صغرای شما با هم بخوانند. در قیاس دوم ارسطو می تواند یک میمون یا یک موش کور سبیلدار باشد. در زیر یک تمرین منطقی می آوریم تا برای همیشه این اعتقاد را که شما نمی توانید عنان اختیار دنیای عاطفی خود را به دست بگیرید فراموش کنید. کبرا: من می توانم افکارم را کنترل کنم. صغرا: احساسات من حاصل افکارم هستند. نتیجه: من می توانم احساساتم را کنترل کنم. در این قیاس کبرا واضح است، زیرا شما این توانایی را دارید که به آنچه انتخاب می کنید فکر کنید. اگر مطلبی اتفاقاً به ذهنتان بیاید، البته این هم به انتخاب خود شماست ولو این که دلیلش را ندانید، باز هم این قدرت را دارید که آن را از مغز خود برانید و کماکان دنیای فکر خود را در اختیار داشته باشید. من ممکن است به شما بگویم به یک بز کوهی صورتی رنگ فکر کنید و شما می توانید آن را سبز رنگ به نظر بیاورید یا اصلاً در صورت تمایل به چیز دیگری فکر کنید. فقط خود شما اختیار آن چیزی را که به عنوان فکر وارد مغزتان می شود دارید. اگر باور ندارید کافی است به این سوال جواب دهید: اگر شما اختیار افکار خودتان را ندارید، چه کسی دیگری اختیار آن را دارد؟ همسرتان، رئیستان یا مادرتان؟ و اگر آنها هستند که عنان افکار شما را در اختیار دارند، پس آنان را برای درمان ناشادمانی هایشان روانه کنید تا بلا فاصله حالتان خوش شود. اما می دانید که این طور نیست. تنها خود شما هستید که دستگاه فکری خود را مهار می کنید. البته سوای موارد شستشوهای شدید مغزی یا شرایط تجربی خاص که در زندگی عادی شما وجود ندارد.